سکه نیم هم 1,898,000 رو با 1,988 و سکه گرمی هم 656. البته این چند روز ما عزیزانم در مورد احتمال افزایش قیمت در سال 2019 داده شد، بازم میگم احتمال، دلیلش هم اینجوری بود: قیمت جهانی طلا تو ماه دسامبر با حدود 4.5% رشد روبرو شده بود. این میزان افزایش طی دو سال گذشته بی سابقه بود. بعد نگرانی های مربوط به وضعیت بازارهای مالی و رشد اقتصادی جهان تاثیر مهمی برای افزایش تقاضا و قیمت طلا اون هم توی این بحره زمانی داشت. ادامه تعدیلی دولت آمریکا و تنش‌های سیاسی در واشنگتن نیز عاملی بود بر افزایش این فلز گرانبها. البته هنوز نگرانی‌های زیاد در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان در سال 2019 وجود داره. این عامل میتونه به نفع قیمت طلا باشه. پس مسئله بعدی هم نگرانی‌های مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است. این هم عامل مثبتی میتونه رو طلا تأثیر
باشه. طلا فلز بحران هاست آقای مومن پور، همین باعث میشه که
داره میفته. پیش بینی ها، نه اینکه من بگم 100 درصد،
نه قطعی نیست، پیش بینی میشه با عواملی که تا الان در اخبار منعکس میشه احتمال افزایش بیشتر طلا هم وجود داره و حتی برآورد میکنن دوباره به هر اونز 1300 دلار هم نزدیک
1375 دلار. من عددی رو که دیشب دیده بودم پیش بینی
بله بله دیگه پیش بینی دقیق تر شما دارید
میگید. من وقت داشته باشم در مورد بازار داخل بدم انشالله که
کوتاه باشه ممنون میشم.
من صداتون یه لحظه
اگر کوتاه و مختصر بفرمایید ممنون میشم.
انشالله که پای این رسانه مسئولین کشوری نشسته باشن و این یه تیکه ارزی رو که میکنم حتما توجه
انشالله از اولش شنیدن.
من یه موزلی که الان تو کشور وجود اومده و داریم، اطلاع رسانی های کاذب که توسط شبکه های مجازی داره برای مردم میرش، کانال های تلگرامی وجود داره، متاسفانه با توجه به بسته بودن بازارهای بینومه های کاذب رو دارم برای مردم ارسال میکنن. کانال ها رو میبینم هر کدوم 5000 تا 30000 تا عضو داره. لحظه به لحظه قیمت از دبی میاد، قیمت از عراق میاد، از حرات میاد و نوسان های بسیار کاذب رو دارم به مردم نشون میدن. حجمه خرید ایجاد میشه و در قالب این مطمئن باشین عده سود.
آقای مومن پور، راه حل اینه که ما کانال های رسمی و قطعی تو بازار به صورت فعال آنلاین داشته باشیم که این فضا سازی ها شکل نگیره.
یه طلا فروش ها و صراف اوقات باشه، نه اینکه مردم توش بیان تو این کانال ها داشته باشن. من موردی دیدم طرف اصلا شغلش این نیست، رفته داره ماهی 350 تومان پول واریز میکنه که این کانال رو داشته باشه.
درست.
خب این یه موزله، انشالله مسئولین ما نگاه میکنن این کانال ها رو پیدا میکنن. افراد سودجو که به نوعی دارن اقتصاد کشور رو لطمه میزنن پوشش پیدا میکنه. آقای
مومن پور، اگر مسیرها و کانال های رسمی اطلاع رسانی و مردم توجه بیشتری بهش بکنن، از سمت دیگه خود بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر بتونن تو این زمینه اطلاع رسانی قانع کننده ای رو در اختیار مردم قرار بدن، حتما این کانال ها بازارشون سرد خواهد شد و شاید فضای آرامتری در عرض طلا و سکه و ارز خواهیم بود. خیلی ممنون که با ما همراه شدید.
ممنونم.
سلامتی و بهروزی رو برای همه شما شنوندگان عزیز دارم و شما رو به خدای بزرگوار
موفق و
پیروز. سپاسگزارم از آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سرمایه، و ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
ساعت 10:34 است. ممنونم از همه شما دوستان علاقه‌مندان به اقتصاد که همراه هستید با برنامه نمودار امروز. فرصت رسیده، وقتش رسیده که بریم به سراغ خبرهامون و همراه با آقای پاکزاد تعریفی در رابطه با هر خبرمون داشته باشیم و اون رو توضیحش بدیم. همراه ما باشید. بله، خبر اولمون نگاه ویژه دولت به پارک‌های علم و فناوری آقای پاکزاد.
بله، این خبر رو خانم مژگان خانلو سخنگوی بودجه اعلام کردن و گفتن در لایحه بودجه سال 1398 بر حمایت از پژوهش‌های تقاضا محور و طرح‌های پژوهشی که ایجاد اشتغال و افزایش تولید رو به دنبال میتونن داشته باشن و پروژه‌های بنیادی تأکید ویژه شده و برای همین مورد اعتبار پارک‌های علمی فناوری کشور در سال 1398 بالغ بر 63% و پارک‌های وابسته به وزارت علوم بالغ بر 73% رشد پیدا کردن نسبت به سال 1398.
بسیار عالی. و خبر بعدیمون تکذیب توقف تولید خودرو در سال آینده.
بله، ظاهرا برخی از رسانه‌ها به نقل از مدیر کل خودرویی وزارت سمت صنعت معدن تجارتمون اعلام کرده بودند که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم در سال 1398 شاهد توقف تولید خودرو در کشور خواهیم بود.
بعضی خودروها یا به طور کلی بسیار
خبر رو منعکس کرده بودن، ولی کلا ظاهرا شایعه بوده، این خبر صحت نداره. و خود وزارت سمت روابط عمومیش طی بیانیه اعلام کرده که این خبر صحت نداشته، ما در سال 1398 توقفی در مسیر تولید خودرو نخواهیم داشت و انشالله همچنان شاهد رونق تولید خواهیم بود. البته امسال دستاندازهایی تو این زمینه وجود داشت، برخی از خودروهامون تعداد تیراژ تولیدشون کاهش پیدا کرده بود. در همین یک ماه اخیر هم خبر خیلی جالبی رو از وزارت دفاع داشتیم که وزیر دفاع اعلام کردن صنایع وابسته به وزارت دفاع همراه شدن با صنعت خودروسازی و کامپیوترها و دستگاه‌هایی که جزو کمبودهای تولید داخلی خودروی کشور بوده رو به تیراژ بالا تولید کردن و در اختیار صنعت خودرو قرار دادن. این میشه گفت در واقع استفاده از فرصت پیش آمده تحریم میشه تلقیش کرد و فرصتی که داخلی سازی خودروهای تولیدی رو افزایش میده.
بله، خب حالا اجازه بدین یک پیامک هم در رابطه با همین موضوع برامون اومده، البته نه مشخصا در رابطه با همین موضوع اما به حوزه خودرو مربوط میشه. 09024 شماره آخر 1185 نوشتن که لطفاً از خودرو هم بفرمایید آیا اونایی که پیش فروش کردن تا حالا به کسی این ماشین ها رو تحویل دادن؟ اگر اینطور هست با چه قیمتی بوده و اگر این تحویل صورت نگرفته کی اتفاق میفته؟
خانم فقید، چند نوع پیش فروش صورت گرفته؟ یکی توسط خود خودروسازا، نمایندگی های رسمی و قانونی که فعال هستن تو این زمینه، حتماً بر اساس تاکید وزیر سمت باید این پیش فروش ها انجام بشه و خودروسازا حتماً باید به تعهد خودشون عمل بکنن. عزیزانی که تو این زمینه تعللی میبینن میتونن به دستگاه‌های نظارتی مراجعه بکنن، حتی شکایت قضایی بکنن نسبت به خودروسازا اگر میبینن که به تعهد خود خودروسازا عمل نشده. اما برخی از سوداگران و به نوعی سوء استفاده کننده ها هم به عنوان خودروها، شرکت‌های لیزینگ یا توزیع کننده یا نمایندگی هم کلاهبرداری‌های تو این ایام کردن، اعتراضاتی بوده که اونها هم دستگاه قضایی دارن بهش رسیدگی میکنن. ان شاءالله این شنونده عزیزمون جز کسایی نبوده که از این نوع پیش خریدارا انجام.
امیدواریم. و یه پیام دیگه هم بخونم در رابطه با همین خودرو. 0912 4 شماره آخر 5810 نوشتن که در مورد قیمت خودرو هم خبر جدیدی اگر دارید بفرمایید، من از پنجشنبه دنبال قیمت خودرو هستم ولی چیزی نگفتن که قیمت خودرو به چه صورت شده و خودرو اصلا قیمت گذاری شد بالاخره یا خیر.
ببینید، قیمت گذاری خودرو رو آخرین اطلاعات در مورد شورای رقابت برگشتش به این بازار بود و قرار بود که اعلام بکنه قیمت‌ها رو، ولی هیچ اتفاق جدی حداقل در رسانه‌های رسمی تو این زمینه نیفتاده و منعکس نشده. البته یک ثبات نسبی نسبت به اون جهش و هیجانی که در ابتدای فصل شاهد بودیم در بازار خودرو اتفاق افتاده، دیگه شاهد اون رشد نیستیم، تداوم اون رشد متوقف شده، ولی ان شاءالله دوباره کاهش پیدا بکنه، چون واقعا قیمت‌های خودرو اعداد و ارقامش خیلی تناسب با آنچه که به عنوان خودرو در اختیار مردم قرار می گرفت نداشت. خودروهایی که تا پارسال با مثلا 30 میلیون تومان قابل خرید بود، یک دفعه به قیمت 70 80 میلیون تومان یا بالاتر رسیده بود که اینها هیچ کدومش منطقی نیست. دستگاه نظارتی هم دارن ورود میکنن، ان شاءالله که شاهد یک ثبات و برگشتن آرامش به بازار و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران تو این بازار باشه.
بله، ممنونم. قبل از اینکه بریم سراغ خبر بعدی، یکی از شما دوست 0935997878 چهار شماره پایانی نوشتن که کاش کارشناس تلفنی آقای مومن پور رو خطاب قرار دادن، واحد پول رو هم اعلام می‌کردن در رابطه با رقم‌هایی که فرمودن، ایشون فقط عدد رو گفتن، ریال یا تومانش رو نگفتن.
ولی خب همه تومن بوده.
بله، اگر که دقت بکنیم وقتی میگن مثلا 340 خورده‌ای، 340 مثلا هزار در رابطه با قیمت مثلا هر گرم طلا، این مشخصه که 34 هزار تومان نبوده. اگر 340 هزار ریال هم بخوایم حساب بکنیم،
اگه گرم طلا به 34 هزار تومان برسه که خانم فقی من خیلی دلم میخواد این اتفاق بیفته، ولی نه، ارقام رو آقای مومن پور بر اساس تومان اعلام کردن. معمولا توی رسانه ها برای اینکه مخصوصا رسانه های شنیداری برای اینکه مردم راحت تر اعداد رو متوجه بشن به تومان اعلام میکنن، کمتر سراغ ریال میریم مگر اخبار خاص.
خیلی متشکرم. بریم به سراغ خبر بعدیمون، دلایل گرانی گوشت قرمز.
بله، این رو در رابطه با شهر تهران به خصوص اعلام شده، حالا باقی شهرها رو هم اعلام میکنم. رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده اعلام کرده که دلیل اصلی گرانی گوشت قرمز در شهر تهران بارندگی هایی بوده که مسیرهای صعب العبور رو اطراف تهران یا مسیرهای به نوعی مال روی که گله ها از اون مسیرها عبور داده میشدن به سمت شهر تهران میومدن رو مسدود کرده یا عبور و مرورشون رو سخت کرده، برای همین کمی باعث کاهش تعداد ورود دام زنده به شهر تهران شده و از سمت دیگه متاسفانه سوداگران و سوء استفاده گران هم تو این بازار از این فضای کمبود استفاده کردن، قیمت‌ها رو بالا بردن. ایشون اشاره کرده که نرخ هر کیلو دام زنده در به دامداری‌ها حدود 25000 تومانه، ولی برخی از افراد سودجو اینها رو 30 تا 35000 تومان هم در میادین عرضه می‌کنن که اصلا قیمت مناسبی نیست. ایشون اشاره کرده که 50000 رأس دام از کشور رومانی هم قرار بود که هفته گذشته وارد کشور بشه که نیامده بود، ولی این هفته به قصابی ها میاد و به وارد کشتارگاه ها میشه و انشالله شاهد کاهش قیمت گوشت خواهیم بود. البته تو همین زمینه یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام کرده که واردات گوشت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ایشون آمار دادن که در 8 ماهه نخست امسال بالغ بر 106 هزار تن گوشت قرمز با ارزشی بالغ بر 532 میلیون دلار از کشورهای استرالیا، برزیل، نیوزلند و غیره وارد کشور شده و این واردات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. انشاءالله که شاهد کاهش قیمت باشیم از این طریق.
بله، و یک خبر دیگر هم در این بخش مرور بکنیم، ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای کم درآمدها.
دولت بنابر وظیفه‌ای که بر عهده‌شه تأمین مسکن اقشار کم درآمد رو در اولویت خودش قرار داده، وزیر جدیدش راه و شهرسازی هم تو این زمینه برنامه‌هایی داشته. اخیراً مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن هم اعلام کرده که در صورت واگذاری زمین همراهی خواهد کرد در همین زمینه و ایشون اعلام کرده که بالغ بر 400 هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه در قالب اقدام ملی، طرح اقدام ملی که البته من اولین بار میشنوم،
بله،
شاید عقب خبریشو من در جریان نبودم، قرار است که ساخته بشه که 100 هزار تاش بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامیه که برای اقشار کم درآمد ساخته خواهد.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای پاکزاد. مرور کوتاهی داشتیم بر چند تا از خبرهای امروزمون، همچنان همراه شما هستیم، شنونده نمودار باشید. بله، طبق قرار امروزمون با شما دوستان شنونده میخواییم در رابطه با سهام عدالت و جزئیات اون صحبت بکنیم و به همین خاطر هم جناب آقای داوود خانی، معاون سازمان خصوصی سازی، همین لحظه روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای خانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت
ممنون که با ما همراه
آقای پاکزاد هم همراه ما هستن.
آقای خانی، معمولا در رابطه با سهام عدالت سوالات دور دو محور هستش، یکی در رابطه با بحث سود سهام عدالته که میخوام توضیح داشته باشیم، ولی قبل از اون موضوع اینه که آیا سهام عدالت باز هم به مشمولین بیشتری تعلق خواهد گرفت یا نه، اگر افرادی خودشونو مشمول میدونن به چه صورت میتونن تقاضای خودشونو مطرح بکنن و دریافت کننده سهام عدالت باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از همین سوال دومتون که لابد مخاطب بیشتری هم داره یه توضیحی رو شروع میکنم و عرض میکنم.
ممنون از
در حال حاضر ثبت نامی برای مشمولین سهام عدالت وجود نداره، یعنی هیچ اجازه ای از طرف مراجع قانونی برای اینکه باز هم افراد بیشتری که احیانا بعد
مشمول سهام عدالت بشن نداره.
گذشته که پایان یافته بود، بله، ثبت نام ها مجددا ثبت نام بشن وجود نداره.
آخرین ثبت نام کی انجام شده بوده؟
آخرین ثبت نام ها تو در حقیقت سالهای 92 و 3 92 خاتمه پیدا کرد. از اون تاریخ دیگه افراد مشمول جدیدی رو نداشتیم که به این بانک سهام عدالت اضافه بکنیم. چنانچه در نظر باشه که باز هم مشمول جدیدی جز سهامداران سهام عدالت باشن، میبایستی این اذن رو، اجازه رو قانونگذار مجلس شورای اسلامی میبایستی در قانون خودش تصویب بکنه که تا به این لحظه این اتفاق هنوز نیفتاده.
بله، در رابطه با کسانی که الان سهام عدالت رو دارند و میخوان سودهای سالیانش رو دریافت بکنند هم توضیح بفرمایید. ظاهرا از چهارشنبه سامانه اختصاص پیدا کرده برای افرادی که نتونسته بودن شماره حساب شباشون رو وارد بکنن و اعلام بکنن و ظاهرا بارگزاریش آغاز شده.
سوالات پایمکی هم داریم که حالا بعد از صحبت شما حتما اونها رو هم مطرح می‌کنیم.
خیلی کوتاه عرض بکنم. حدود 49 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت در بانک سهام عدالت هستند. در بانک اطلاعاتی حدود 2 میلیون نفر از اینها فوت شدگانی هستند که بحث انتقال سهام عدالت به وراثشون الان از طریق پیشخوان‌ها قابل انجام هستش، اما از 47 میلیون نفر باقی مانده قریب 40 میلیون نفر به سازمان خودسازی شماره شبای بانکی دادند که یک سال سود رو دریافت کردند و سود نوبت دومشون در شرف انجام هست. در حقیقت حدود 6 میلیون نفر مشمولین تخفیفدار که عبارت از کمیته امداد و بهزیستی هستند، این عزیزان مشمول مددجوی این دو نهاد سودشون رو حدود 1 ماه 2 ماه گذشته دریافت کردند و به حساباشون واریز شد. به ازای هر 1 میلیون تومان سهامشون 175 هزار تومان سود براشون واریز شد که به هر شخص هم تعلق میگیره، یعنی به سرپرست خانوار نبود. اگر این خانواره 4 یا 5 نفر
حساب باز کرده بودن،
به اصطلاح به هر نفری به حساب شبای بانکی خودش 175 هزار تومان پول
به ازای هر 1 میلیون تومان،
به ازای هر 1 میلیون تومان سهام.
سرانه سهام عدالت برای افراد مشمول چقدر بوده؟
کسانی که از تخفیف برخوردار بودن، شامل همین مددجویان عزیزی که عرض کردم و کسانی که خودشون اومدن تتمه پولشون رو تا 1 میلیون تومان در زمان مقررش واریز کردن، اینا 175 هزار تومان سود سال 96 رو عمل کرده 96 رو برخوردار شد. و کسانی که نه سهامشون به نسبت پایین تر بود، به همون نسبت میزان سهامداری، هر نسبتی از 1 میلیون تومان بود، سودشون هم نسبتی از همون 175 هزار تومان تقریبا.
در آب نوعی سرانه سهام عدالت
هزار تومان سود هستش برای کسانی که حدودا 500-600 هزار تومان سهامداری دارن. این واریز سودها مرحله همینطوری که عرض کردم انجام میشه. قریب 6 میلیون نفر مددجویان این دو نهاد سوداشون پرداخت شد. در نظر داریم که انشالله به زودی و طی روزهای آینده طیف بزرگی از جامعه مشمولین سهام عدالت که روستاییان عزیز سراسر کشور و عشایر سراسر کشور هستند رو واریز سودشون رو آغاز بکنیم. جمعیت این طیف حدود 12 میلیون نفر توی بانک اطلاعاتی سهام عدالت هستش که شبا اعلام کردن، یعنی حدود 12.5 تا 13 میلیون نفر شبا اعلام کردن که به اینها هم واریز سودشون به زودی از روزهای آینده آغاز میشه. یه گروهی هم هستن که فاصله 40 میلیون نفر تا 47 میلیون نفر هنوز شبای بانکیشون رو با وجود اینکه 1.5 سال سامانه سهام عدالت آمادگی داره و شبای بانکی اخذ میکنه و تاییدش رو انجام میده و بعد سود قابلیت واریز پیدا میکنه، هنوز شبای خودشون رو اعلام نکردن که مجدداً برای چندمین بار طی این روزهای اخیر همینطوری که اشاره فرمودید این امکان ورود شماره شبا از طرف مشمولان عزیز باز فراهم شد.
آدرس سامانه رو هم اعلام میفرمایید؟
سامانه SE.IR
که میتونه
ویژه سهام عدالت هستش، هم یک سایت خبری است که همه اطلاعات موثق سهام عدالت اونجا هست، هم این امکان رو داره به عنوان یه پایگاه داده مشمولین عزیز اولا که وارد بشن شماره کد ملی و سایر اطلاعات هویتشون رو وارد بکنن، وقتی مطمئن شدن سهام عدالت دارن و اونجا بهشون جواب مثبت داد، میتونن یک شماره شبای از یکی از حسابای بانکی خودشون رو اعلام بکنن و من بعد از این ظرفیت این که هم سود سال 95 و و هم سود سال 96 خودشون رو یکجا دریافت بکنن و من بعد از این هم سود هم هر وقت که سالیانه عمل کرده شرکت های سهام
مشخص شد توزیعات انجام میشه و این به حساب ها واریز میشه. آقای خانی اگر عزیزان سامانه سهام عدالت رو هم به فارسی در اینترنت جستجو بکنن میتونن به این سامانه سی.ir
یعنی
دسترسی پیدا کنن.
اولین سرچی که دوستان توی موتورهای جستجوگر انجام میدن همین سامانه سهام عدالت هستش که با آرم و مشخصات سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت قابل بررسی و پیدا کردن هستش و معمولا ما در سازمان خصوصی سازی تاکید مؤکد داریم که خدای نکرده به لحاظ اینکه بعضی از مشمولین عزیزی که سهامدار سهام عدالت هم هستند آشنایی کمتری با فضای مجازی دارند، فریب عده‌ای که ممکنه خواسته باشن از این موقعیت سوء استفاده بکنن رو نخورن. برای همین این سامانه خیلی سامانه پرتردد و شلوغی است، به آسانی پیدا میشه انشاءالله.
بله آقای خانی اجازه بدین که چند تا از پیامک‌های دوستان رو هم مرور بکنیم. دوستی نوشتن که برای ما که ثبت نام برای سهام عدالت انجام ندادیم در این مرحله باید چه بکنیم؟ حالا این دقیقاً سوال خیلی از دوستانه همین بله، حالا گفتم برای دوستانی که این شرایط رو داشتن حتما صحبت رو شنیدن. دوست دیگه نوشتم من به اشتباه حسابم رو بستم و اصلا یادم نبود که به سهام عدالت هم مربوط هست این حسابم، حالا دیگه سود سهام عدالت برای من واریز میشه، خیلی دنبالش رفتم این سود به حساب قبلیم واریز میشه و الان دوباره به حساب دولت برمیگرده. خیلی این مشکل رو دارن ولی نمیدونم باید چه بکنن. نوشتن اینطور چه بکنن؟
اولا در مورد اون سوال اول که دی ثبت نام سهام عدالت نشدند، خب این بحث دو قسمته. عده‌ای شاید شک دارن که آیا سهام عدالت دارند یا خیر، که اینها خواهش میکنن به سامانه‌ای که اعلام شد مراجعه بکنن، مطمئن بشن از اینکه آیا سهام عدالتی وجود داره براشون یا خیر، و اگر که این احتمال وجود داشت که سهام عدالت داشتن، سایر فرایند دادن شبا و اطلاعات همونی بود که عرض کردم. اما گروهی که مطمئن هستن که سهام عدالت ندارن، باز اینها دو وضع وجود داره براشون. ایده ای هستن جز مشمولین تلقی شده سهام عدالت میتونستن قرار داشته باشند. اینها هم جز همون کسانی که مشکوک هستند، یعنی با وجود اینکه فکر میکنن خیر اقدامی هم برای سهام عدالت نکردن، شاید از اون نهاد متولی خودشون بابت اون عزیزان اتفاقی افتاده و اسامیشون اون زمان خودش وارد شده، وارد سامانه شده. مثلا اگر جز اقشار قالیبافان هستن، جز اقشار عرض کنم که روستاییان هستن، شاید اسامیشون به طریق دیگه‌ای وارد این سامانه شده.
افراد میتونن از طریق کد ملیشون تو این سامانه پیگیری کنن.
بله.
که آیا هستن
کد ملی و هویت رو، اطلاعات اولیه هویتی رو وارد می‌کنن و پاسخش رو می‌بینن. اما ایده‌ای هستن که خب جزء اقشار کم درآمد و کسانی که توی اون گروه‌های زمان 10 ساله که ثبت نام می‌شدن اسمشون وجود نداشته و تلقی نمی‌شدن جزء اقشار کم درآمد. اینها معمولاً خب سهام عدالت هم بهشون تعلق نگرفته. من رد نمی‌کنم که این عزیزان هم میتونن باز جستجو بکنن اسمشون رو، یا اسمشون هست جزء بانک اطلاعاتی یا خیر، ولی اساساً اگر در زمره مشمولینی که در زمان خودش معرفی شده بودند به عنوان مشمولین واجد شرایط طرح سهام عدالت نبودند، احتمالش ضعیف است که باشند. که
مثلا تو سامانه میتونن جستجو بکنن اگر اسامیشون بود
اگر
که بتونن دریافت کنن.
هیئت وزیران عذرخواهی میکنم، لایحه‌ای رو هیئت وزیران و دولت به مجلس دادن، نتیجهش این شد که اقشار جدیدی ثبت نام بشن، احیانا وقتی امید رو داشته باشن که اینها هم جزء گروه جدید قرار.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خانی از اینکه با ما همراه شدید. ممنونم
از شما آقای داوود خانی، معاون سازمان خصوصی سازی که همراه ما شدن. با ایشون خداحافظی میکنیم. همچنان همراه ما باشید با برنامه نمودار. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان. بریم مجدد به سراغ ادامه خبرهامون، افزایش مصرف اینترنت داخلی. آقای پاکستان
این خبر خوبیه، سامانه اینترنت داخلی با انتقال سرورهای داخلی داره شکل میگیره و آمارها نشون میده که شبکه ملی اطلاعات 300% حجم اینترنت مورد استفادهش افزایش پیدا کرده و به 700 گیگابایت در ثانیه رسیده.
بله، و واردات گوشت و تخم مرغ ادامه پیدا میکنه.
این خبر رو هم مدیران وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردن که از زمانی که قیمت مرغ و گوشت افزایش پیدا کرده واردات آغاز شده و همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد و انشالله شاهد کاهش قیمت مرغ و گوشت در بازار داخلی و علاوه بر اون تخم مرغ خواهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اجازه بدین که در این فرصت ازتون دعوت بکنم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم. آقای نوید دانشور این گزارش رو برای ما و شما آماده کردن که تقدیم حضورتون میشه.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
سلام عزیز.
از قیمت این روزای مرغ خبر داری؟
بله از الان قیمتش مختلفه قربان، الان قیمتش مثلا 12 تومن هم هست، 13 تومن هم هست، 14 تومن هم هست، بعضیش 15 تومن هم هست.
چرا اینقدر تفاوت قیمت؟
باید قیمت ثابت بمونه، نمید باگرش نمید.
14 و 300 گرونتر از روزهای گذشته شده؟
گرونتر چی شده؟ بله
دیشب خریدم 13 تومن خریدم، 14 و 300 اعلام کرده بود ولی رفتم مرغ فروشی 13 هزار تومن.
این آقا بغل دست شما میگه 14 و 300، شما میگی من 13 گرفتم.
منم میگم 14 و 300 اعلام میکنم ولی میبینی مرغ فروشی 13 تومنه.
یعنی مرغ فروشی رو انتخاب میکنی که قیمت مناسب خریده شده باشه. شما چطور، جایی هست که آدم بتونه مناسب تر قیمت رو
بگیره؟ مناسب تر چون موقع بعد ببینیم کشتارگاه بگیریم دیگه، میدون بهمن.
فروشگاه های بزرگ چی؟
فروشگاه بزرگم نه همون قیمت پایین.
میادین
کربار به باز بهتره، اون میدون بهمن خیلی بهتره.
هورمونی باشه قابل خوردن، یعنی اینکه میخوری مجبوریم.
ارزم به خدمت شما یه سری رو خب نخریدن از دست ما بر نمیاد، چون ارزاق عمومی مردم که به هر حال مایحتاج روزمرهشون هست ما نمیتونیم نخوریم. این به هر حال مشکله، شاید بتونیم مقدار کم کنیم ولی اینه که واقعا بخوایم نخریم شاید از دستمون بر نیاد.
قیمت ها خیلی متفاوته این روزها.
ببینید یه مغازه هستش که میگه 13000، یه مغازه هست میگه 14000 تومان. الان من هم بار امروز آوردم 13500، پیروز من بار آورده بودم 15000 تومان.
آخر قیمتی که ما دیدم فکر کنم درباره 14 شده دیگه.
کی مثلا؟ دو روز پیش.
آره یکی دو روز پیش.
شما هم خبر دارین از قیمت؟
بله 14 شده بود آقا میگفتن.
مثلا که 14 و 500 هم رسید.
شهرستان بودیم اونجا، خب پایین تر بود معمولا.
شهرستان چند یعنی؟
اونجا هم تقریبا 13 و نیم اینا.
کدوم شهرستان؟
گرگان. آره خیلی زیاد تفاوتی نداره دیگه که 500 تومن یا 300 تومن 400 تومن.
از کجا مرغ رو تهیه میکنی؟
طرف های میدان امام حسینی. الان خود میدان بازارچه امام حسین الان چند تا جا برین یه قیمت نیست، 14 تومن، یکی 12 تومن، 13 تومن.
یعنی خرید مرغ هم کم شده تو خونه ها؟
مطمئنا همینطوره، خیلی خیلی کم شده، الان خیلی کم شده. خب دیگه مواد غذایی که نمیشه نخرید درست میشه،
ولی راهکارش مطمئنا به هر حال سیاست مداره ما، دولت مردان ما توی این قسمت باید سفره مردم از ارزاق عمومیشون به هر حال طوری نشه که خالی بشه. حالا ما و شما کارمند ممکنه باشیم ولی یکی کارگر روزمره است، یه روز سر کار میره یه روز نمیره، اونو چجوری میخوایم مثلا زندگی شده؟ خدا نکرده یه مریضی هم حادث بشه، شما فکر نمیکنم هیچ کاری از دستشون بر بیاد. توی وزرای عزیزمون همه به هر حال با دست به دست هم بدن، با توجه به اینکه ملت و مردم خوبی دارن باید بهشون رسیدگی بشه، باید واقعا توی خیلی چیزا همون جوری که اونا دست دولت رو میگیرن دولت هم حتما باید دست ملتش رو بگیره.
بله این هم از بخش گزارشی. بله. آقای پاکسن
ما میخواستیم در همین زمینه با مسئولین ستاد تنظیم بازار صحبت کنیم، متاسفانه با ما همراه نشدن، انشالله تو روزهای بعدی پیگیری خواهیم کرد.
بله و بریم به سراغ خبر دیگرمون، خداحافظی 1170 بازنشسته.
بله خبر تو تیترش هست، منع قانون منع به کارگیری بازنشسته ها باعث خداحافظی بالغ بر 1170 بازنشسته از بدنه اجرایی دولت شده
و ایجاد 70000 فرصت شغلی در
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اشاره کردند که در منطقه روستایی با تخصیص تسهیلات به 19750 تر طی دو سه سال اخیر بالغ بر سالی 70000 شغل در منطقه روستایی ایجاد شد.
خیلی ممنونم آقای پاکزاد. ما خبرهای امروزمون رو مرور کردیم. فقط در جواب دوست شنوندمون که اتفاقا سوالش رو هم مطرح کرده بودیم که حسابشون بسته شده برای سهام دولت و چه باید بکنن، آقای خانی پاسخ دادن که به سامان SE شما مراجعه بکنید به این پایگاه اطلاعاتی و شاید لازم باشه که شماره شبای جدیدتون رو اونجا ثبت بکنید. ممنونم از همراهی شما دوستان. آقای پاکزاد از شما هم بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم و روز همه شما دوستان شنونده هم به خیر باشه و خداحافظ.